انتشار گازهای گلخانه‌ایش از این میزان زیاده، یا عضو توافقنامه نیست، یا تعهداتشو انجام نمیده، یا در این مسیر اصلا گام بر نمیداره، من ممکنه مثلا باش مراوده مالی نداشته باشم. من باش ممکنه این اقدامات مهم، یه شرکت ها بیان میگن آقا مثلا من با این کشور فعالیت، یعنی برن به این سمت که بر مبنای در واقع این چهارچوب اقداماتی از این دست رو انجام بدن. علت این که ما پیشنهادمون اینه که در واقع ما تعهداتمون رو تو برنامه مشارکت تا اون حدی که میتونیم کاهش بدیم، یعنی ریسکی که داریم به صفر، به نزدیک صفر برسونیم، چون همونطوری که اشاره کردم ما تو برنامه ششم توسعه و برنامه‌های دیگه‌ای که داریم پیش میریم به این سمت، یعنی همین رو بتونیم منظم کنیم و تعهداتمون رو کم کنیم و در این مسیر قرار داشته باشیم، خارج نکنیم که تش ما بمونیم و مثلا یکی دو تا دولت دیگه، الان روسیه نیست و امریکا نیست و ایران مثلا، خب روسیه و امریکا که تکلیفشون مشخص میشه و بعد مثلا.
خیلی متشکرم آقای قوی‌دل به 3035 پیامک فرستادن که موافقان پیوستن به این توافقنامه، این روند و این پیوستن رو گامی در جهت رفع مشکل آلودگی هوا در کشور تعبیر میکنن. به اعتقاد اصلی که متخصص این موضوع هستید، آیا بین موافقتنامه پاریس پیوستن به اون و آلودگی هوایی که طی سالهای اخیر خیلی ما در کشور به ویژه در کلان شهرها گرفتارش بودیم نسبتی وجود داره یا خیر؟
بله، واقعیتش اینو خیلی ما تو مصاحبه اینا پرسیدم. ببینید، گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در مقیاس قاره‌ای و جهانی اتفاق میفته، در صورتی که آلودگی هوا در مقیاس محلی اتفاق میفته. البته نه که ارتباط نداشته باشن، ارتباطشون به اصطلاح غیر مستقیمه. ببینید، تغییر اقلیم در بلند مدت اتفاق میفته، آلودگی هوا در کوتاه مدت. مقیاس فضاییشون هم یکی در مقیاس محلی و خرده، یکی در مقیاس جهانی، پس اینا رو نمیشه به هم ارتباط داد. ولی این که ما هر قد مثلا شما تو تهران هر قد اتومبیلی بیشتری استفاده میکنید که سوخت دیگه، آلودگی هوای بیشتری هم تولید میشه. اون آلاینده های هوا با گازهای گلخانه‌ای هم فرق دارن، فقط اوزونشون مشترکه. اون اوزون هم اوزون جوی با اوزونی که در سطح زمین به اصطلاح تولید میشه متفاوته. بنابراین آلودگی هوا و تغییر اقلیم و گرمایش جهانی هیچ ارتباطی به هم ندارن، که حالا بعضی از دوستان سازمان محیط زیست و حتی وزارت خارجه در جلسه‌ای که آقای دکتر هم احتمالاً بودن بر روش اصرار میکنن این کارها رو نکنن، چون ما وقتی این حرفا رو میشنویم فکر میکنیم یه عوام فریبی داره اتفاق میفته. قشنگ شفاف مسئله رو بگن، آقا ما خودمونم مخالف توافق پاریس نیستیم، به شرطی که الزاماتش رو نداشته باشه، به شرطی که نبریم برنامه صنعتی 20 سال آیندهمون رو بذاریم اونجا، ببین آقا این برنامه ما میخوایم این کار رو بکنیم، شما کدومش رو صلاح میدونین که آلودگی گاز گلخانه ایجاد میکنه، ما اون کار انجام ندیم دیگه. اونا هزار تا جاسوس بفرستن اینجا نمیتونن برنامه صنعتی ما رو به دست بیارن، ما خودمون میبریم اونجا میذاریم در معرض دید اونا، میگیم خب آقا این برنامه ما. بعد یه چیزی هم که آقای دکتر اشاره فرمودن، اون مبلغی که قرار به اصطلاح کمک بکنن، ببینید این مبلغ رو البته پولی به ما نخواهند داد، ولی ما برای رسیدن به اون به اصطلاح وضعیت کاهش گازهای گلخانه‌مون تو این شرایط بد اقتصادی که الان داریم و تحریم اینا، 52 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری بکنیم. اون متولی، اون کسایی که اینو قبول کردن، اون از وزارت نیرو و نمیدونم صنعت نفت اینا این کارو بکنن، اصلا تو اون صندوقشون انقدر پول ندارن. استعلام شد این دوستان ما آیه سرمستینا اینا رو قشنگ رفتن پیگیری کردن، یعنی ما هزینه های لازم برای رسیدن به اون سطح از کاهش انتشار رو نداریم. اینا مسئله است، باید به اصطلاح در موردش خیلی خیلی بحث بشه.
آقای پیریه، که نگرانی و یک نقدی که مطرح هست این که عنوان میشه که به موافقتنامه پاریس در تضاد و در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و حتی قانون اساسی است.
والا من تا الان نشنیدم، یا اگر دقیق‌تر مثلا میشد مطرح بشه که با کدوم بند قانون اساسی یا با کدوم بند، چون سیاست‌های کلی نظام که به نظرم علل خصوص با سیاست‌های کلی محیط زیست و سیاست‌های کلی انرژی مطابقت داره، چون اونها به کاهش شدت انتشار و به اینها برمیگرده و خب این هم در همون راستاست و من چیزی ندیدم که مغایرتی داشته باشه. حالا اگر که دقیق تر مثلا سوال مطرح بشه که با کدوم بنده مثلا قانون اساسی، چون در واقع ما در توافقنامه پاریس، ببینید این رو من تکرار میکنم، ما توافقنامه پاریس چیز خلق و سایه جدیدی نیست. ما قبلا کنوانسیون تغییر اقلیم رو پذیرفتیم و انتشار اطلاعات، مشارکت، در واقع تعهد در راستای کاهش انتشار، تعهد البته برای کشورهایی مثل کشور ما که در حال توسعه بودن، تعهد به وسیله است، در واقع تعهد به نتیجه نیست. اقدام در این مسیر باید انجام بشه و خیلی از موارد دیگه، مشارکت در پروسه‌ها، اینا رو ما پذیرفتیم قبلا و الان ما هیچ مغایرتی هم با اونها شورای محترم نگهبان نداشتن. مسئله‌ای که الان در توافقنامه پاریس جدی میکنه، حالا به غیر از یه سری مسائل حقوقی متمایزی که وجود داره، مهمترین مسئله در واقع برنامه مشارکت ملیه که آیا ما این برنامه رو میتونیم اجرا کنیم یا نه. ولی از نظر اینکه مغایرتی داشته باشه با اصول قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام، با اونایش که موافقت داره رو من میتونم خدمتون بگم. مثلا قاعده نفی سبیل رو هم اگر بخوایم با قانون اساسی بگیم مغایرت داشته باشه، خب ما خب طبیعتاً سلطه بیگانگان رو با توجه به پذیرش به توافقنامه نمیپذیریم، حالا مگر اینکه خودمون بخوایم یه تعهدات خاصی رو بدیم که اون تعهدات اجرایی نباشه و بعد تبعات بعدی داشته باشه. ولی چارچوب کلیش به نظرم با شرایط فعلی و در صورتی که این موارد لحاظ بشه و نکات دیده بشه، با اون به نظر مغایرتی نداره. در واقع اصل دیگه از قانون اساسی که باشه الان به ذهنم.
جناب علی در این مورد نکته‌ای دارین؟
والا دوستانی که آقای دکتر هم خودشون بودن، همون قاعده نفی سبیل رو عنوان میکنن و این که نظارت، ببینید بتب پیوستن ما به این توافق با نظارت‌های همراه خواهد بود. اینا میان مثلا نگاه کنه و مثلا در فلان کارخانه در فلان منطقه چرا نتونستیم کاهش گازهای گلخانه اتفاق بیفته، فلان منطقه ممکنه یه منطقه نظامی باشه، و یا اینکه بازرسایی که میان مثل قضیه بازرسان سازمان انرژی اتمی برای تاسیسات هسته‌ای جاسوس باشن. این اصلا خیلی مثلا به اصطلاح از اونور معلوم نیست که چه اتفاقی میفته. اونایی که این قضایا رو مطرح میکنن، چون من باهاشون بودم، از ابعاد مختلف این قضیه رو بررسی کردن، اونایی که بعد حقوقی مطرح میکنن که در مثلا تضاد با قانون اساسی، همون که آقای دکتر فرمودن قاعده نفی سبیله که هر گونه سلطه بیگانگان بر امور کشور و اینا رو مثلا غیر قانونی و حرام میدونه و اینا، از اون بابته. حالا قطعاً بازدستی هم تو این نظام به اصطلاح توافقنامه وجود داره که بیان ببینن اگر خوب اجرا کردیم چجوری خوب اجرا کرد، اگر خوب اجرا نکردیم کاهش گازهای گلخانه اتفاق نیفتاده، مثلا هیئتی میفرستن که آقا برید ببینید چه اتفاقی افتاده دیگه. قطعاً تو این مسائل یه مسائلی وجود داره.
خب آقای پیریه، که نکته‌ای که مطرح سر اوایل بحث اشاره داشتید که می تواند این پیوستن برای ما مفید باشد، چه مزایایی برای اعضا در نظر گرفته شده در صورت پیوستن به موافقتنامه با هوای پاریس؟
ببینید واقعیت در واقع ما الان باید نظام بین الملل در حال حاضر، من قبول دارم خب یه سری مسائل در واقع یه سری که خیلی از مسائل بر مبنای رژیم قدرت و سلطه اتفاق می افته و خب اینا این کار ناپذیره، اما رژیم بین الملل حداقل تو اون ماهیت آرمانیش اگر بخوایم توصیف کنیم با اون نگاه، رژیمی که مبتنی بر همکاری بین المللی شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه و مسئله تغییر اقلیم هم یک مسئله بین المللی، همونطور که آقای دکتر فرمودن چهارچوب و مسائلی که پیش میاد نظام بین المللی، اگر یعنی مثل دقیقاً اون کشتیه که یه نفر بشینه یه جایی مثلا بگه آقا من که حالا نشستم تو جای خودم دارم، در واقع این نیست که اینطور حل بشه، یک مسئله جهانیه با ابعاد جهانی و بنابراین عزم و مشارکت همه دولت‌ها رو می‌طلبه. فرمایش خیلی متینه که خب بالاخره دولت‌های توسعه یافته نقش تاریخی بیشتری داشته اند در انتشار گازهای گلخانه‌ای و اثر، چون حالا من یه جسارتی بکنیم پا بکنیم تو کفش متخصصین، میگن اثرات تغییر اقلیم مثلا تو حوزه کربن، شما اگه کربن الان منتشر بشه حداقل 30 سال بعد اثر خودش رو اقلیم میذاره. بنابراین اگر بخوایم ببینیم وضعیتی که امروز داریم تازه ناشی از 30 سال قبل، حداقل 30 سال قبل، یعنی این یک نظریه که در این خصوص مطرح میشه. بنابراین شکی در این نیست که کشورهای توسعه یافته نقش قابل توجهی داشتن در به وجود آوردن وضعیت فعلی. علت اینم که توافقنامه پاریس شکل گرفته اینه که دولت‌ها بعد از خاتمه کیوتو نتونستن توافق بکنن بر تعیین درصد مشخص. من اشاره کردم تو کیوتو دولت‌های توسعه یافته فقط متعهد بودن 5% کاهش انتشار داشته باشن. الان اتحادیه اروپا در چارچوب مقررات داخلیش تا سال 2020 20% کاهش انتشار رو در نظر گرفته، یعنی یک رقم فوق‌العاده بالایی به نسبت 5% یا به نسبت‌های دیگه. و خب خیلی از کشورهای اروپایی هم تونستن اهدافشون رو محقق بکنن. حالا مسئله‌ای که وجود داره اینه که یا شما میخواید ببینید کشور ما، من اینم ضروریه که بگم نه فقط کشور ما، کشورهایی که کشور نفتی هستن در واقع خاکریز مقدمه اگه نباشن خاکریز دومن. بنابراین ما اگر جزئی از این برنامه باشیم میتونیم در چهارچوب اون برنامه ضمن تأمین منافعمون، یعنی من این که میگم شرط و شروط، یعنی شما اول برنامه مشارکت ملی تو 4% و 12% تو باید اصلاح کنی، نیاز داخلی، من مختصر میکنم، نیاز داخلی تو ببینی، ساختار تو ببینی، طوری بری جلو که آسیبی از این جهت نبینی، در عین اینکه عضو در واقع این مشارکت بین المللی هستی و مانع این میشی که بعدن شما رو متهم بکنن اقامه دعوا یا هر اقدام حقوقی بعدی صورت بگیره، به این علت که بگن شما مشارکت اصلا نکردی.
بسیار خوب آقای قوی‌دل، یک دقیقه جنبندی.
حالا من به نظرم اینه که حالا ما خودمون زیست محیطی هستیم، کشورمون رو دوست داریم، محیط زیست جهانی رو دوست داریم، مسلمانیم، نباید اسراف کنیم در همه چیز علی خصوص مصرف انرژی. ولی چرا روزه شکدار بگیریم؟ چرا کاری بکنیم که عواقبش ناپیداست؟ من مخالف پیوستن به توافقی که اقلیم جهان رو بهتر کنه نیستم، ولی مثلا اینجا چیزی که از نظر بیس مبناش اشکال علمی داره و هدف، ببینید کسایی که تو این موافقتنامه پاریس ممکنه متضرر بشن فقط کشورهای نفخیزه. آمریکایی‌ها اجماع به وجود میارن، ترامپ اجماع جهانی به وجود میاره، همه امضا میکنن، ترامپ میاد خارج میشه. اونا هیچ وقت ضرر نکردن، هر وقتم خواستن بیان بیرون گردن کلفتن، هیچ کس نمیتونه یقه اونا رو بگیره. ولی ما وارد این قضیه شدیم، خروجمون قطعا بدون هزینه نخواهد بود، حداقل پرستیژ جهانی و این مسائل.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر یوسف قوی‌دل رحیمی و آقای دکتر مهدی پیری و همچنین آقای دکتر عباس‌پور که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن، و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. موافقتنامه پاریس، کنوانسیون چارچوب‌های سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و بررسی منافع و مضار ملی امضای این موافقتنامه موضوع بحث گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم با حضور کارشناسان مربوطه اونها رو مورد بحث و تبادل نظر قرار دادن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید با رادیو گفتگو.
موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز. این صدای کتاب است، صدای دانایی. یکم تا چهاردهم اردیبهشت رادیو کتاب، صدای دانایی.
بله انشالله که شما عزیزان هم فرصت بکنید که در این بهار کتاب و کتابخوانی که از یکم تا چهاردهم در محل مصلای تهران 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار میشه بتونید که شرکت بکنید و استفاده لازم و بهره کافی رو ببرید. اما شما عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میفرمایید میتونید که با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه و نظر خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشه تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید هم میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که خدمتون اعلام کردم کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. اما خیلی خیلی ممنون و خوشحال و خرسندیم از اینکه شما عزیزان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و شنونده های برنامه خودتون از رادیو گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید و این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان برنامه ساز ما میرسونند و اونها به طور قطع و یقین در برنامه مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار خواهند گرفت. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط و تعامل باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. دوستان عزیز در هفته غبارروبی مساجد هستیم، هفته ای که همه مؤمنین خداجوی ایران عزیز اسلامی خودشون رو آماده و مهیای ورود به فضای معنوی ماه ضیافت الله، ماه مبارک رمضان میکنن. انشالله که با قلبی مملو از عشق و ایمان آماده رفتن به این ماه پرخیر و برکت الهی باشیم.
داریم مساجد رو غبارروبی میکنیم برای استقبال از ماه مبارک رمضان.
ما رمضان نزدیک نیست، مسجد در دل انجام میدیم.
داریم مهره رو برا میکنیم برای ماه مبارک رمضان، ان شاءالله اینجا رو تمیز کنیم.
محراب تمیز میکنیم که تمیز باشه برای ماه رمضان.
در حال جار بقی کشیدن هستم، تمیز کردن مسجد.
اللهم رب شهر رمضان.
نکته جالبی که حالا تو این بحث غبارروبی مساجد هست و باید بهش توجه بشه، شاید تو ذهن بعضی از جوانهای ما هم این سوال ایجاد بشه که خب مسجد که تمیز هست احتیاج خیلی نداره حالا مسئولین بیان و اینجا دستمالی بگیرن تمیز کنن. نه، بحث این که همه ما نشون بدیم که خادم مسجد هستی.
اشهد ان محمد
جای آسمانی رو زمین هست که خاکش فرش با بال فرشته. به ظاهر سنگ و خشت و چوب انگار، ولی یه تیک از خاک بهشته. دو تا دستن دو تا گل دست انگار که رو به آستان حق درازه. به هر در میزنی بسته است اما دره مسجد همیشه بازه بازه.
رادیو کتاب، صدای دانایی، موج اف ام، ردیف 89.5 مگاهرتز، یکم تا چهاردهم اردیبهشت. این صدای کتاب است، صدای دانایی.
عصر شما به خیر، اونکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه در این لحظه های ناب با مایید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو بسیار خرسند و سپاسگزاریم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به مانند همیشه 301035 و آدرس اینترنتی ما www.radiogoftogu.ir و شماره تلفن های ما که در اختیار شما عزیزان خواهد بود 2786-1035 و 2265-2285.
صفا و موج آن دریا مپرس، صد هزاران مرغ دل پرکنده بین، تو ز کوه قاف و از عنقا مپرس، یا قیامت در بلای عشق اوست، صد قیامت در بلای عشق اوست، در نگر امروز و در نگر در نگر امروز و از فردا امروز و از فردا مپرس مپرس.